در برنامه 8 صبح.
مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز.
کارها رو باید به مردم واگذار
کنیم و اینها در تعارض با هم دیگه.
فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی. برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز. مجله تحلیلی 8 صبح.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده یکتا. مردم شریف ایران سلام. من ژالی اکبری هستم و این برنامه 8 صبح رادیو اقتصاده که تقدیم شما میشه. 8 صبح با رویکردی تحلیلی و واکاوانه موضوعات مهم اقتصادی از مطالبات تولید کنندگان، صنعتگران و کارآفرینان رو به بحث و بررسی میذاره، از نیازهای مرتبط با معیشت اقشار مختلف جامعه تا بررسی کارشناسانه چالش های اقتصاد و بازار. اگر به موضوعات اقتصادی علاقه‌مند هستید، اگر با چالش‌های اقتصادی در کسب و کارتون مواجهید، اگر اعتقاد دارید که در رسانه تخصصی رادیو اقتصاد بررسی مسائل و مشکلات اقتصادی میتونه راهگشا باشه، موضوعات و خبرهای مورد نظرتون رو به ما بگید تا با هم در این برنامه پیگیر باشیم. مجله تحلیلی خبری 8 صبح، 8 تا 9 صبح، رادیو اقتصاد. اما در 8 صبح امروز چه خواهیم داشت؟ جنگ 12 روزه اخیر اگرچه با مقاومت و ایستادگی ملت به پایان رسید، اما خسارات مالی به زیرساخت‌ها، واحدهای مسکونی، تجاری و صنعتی کشور وارد کرد. تخریب‌ها در برخی مناطق شهری، آسیب به تأسیسات عمومی و خسارت به زندگی و معیشت مردم، ضرورت ورود نهادهای بیمه‌گر، دولت و شهرداری‌ها را دوچندان کرد. حالا سوال اصلی اینجاست، جبران این حجم از خسارت بر عهده چه نهادی خواهد بود؟ آیا شرکت‌های بیمه که اغلب در قراردادهای خود جنگ را از تعهدات خارج کردند، مسئولیتی در این زمینه دارند یا دولت باید با اختصاص منابع ویژه سازوکار مشخصی برای بازسازی و جبران طراحی کنه؟ در این شرایط بحث مسئولیت پذیری و هماهنگی میان سازمان‌های مختلف مثل بیمه مرکزی، ستادهای بحران، شهرداری‌ها و وزارت اقتصاد اهمیت دوچندانی پیدا می‌کنه. تجربه کشورهای دیگه نشون میده که در چنین موقعیت‌هایی یا صندوق‌های جبران خسارت‌های جنگی تشکیل میشه یا بیمه‌های خاصی با مشارکت دولت تعریف میشن. امروز در 8 صبح تلاش می‌کنیم با حضور مسئولین مرتبط این موضوع رو از زوایای بیمه‌ای، شهری و مهندسی بررسی کنیم. به این پرسش پاسخ بدیم که مردم آسیب دیده از جنگ برای جبران خسارت خودشون کجا باید مراجعه کنن. امیدوارم که اطلاعات جامع و کاملی رو در اختیارتون قرار بدیم در این برنامه. شما هم اگر سوالی داشتید، پرسشی داشتید، لطفاً حتماً با ما در ارتباط باشید. سامانه پیمک 3036-37، شماره تلفن 22-65-25-25.
سلام. سلام، صبح بخیر. من محمد صادق رزاق‌مهر هستم. خوش اومدید به برنامه 8 صبح رادیو اقتصاد. از تاریخ 23 خرداد 1404 حملات رژیم صهیونیستی به کشور ما آغاز شد و در طی جنگ 12 روزه خسارات زیادی به اماکن مسکونی و اموال شخصی مردم وارد شد. سوالی که در اینجا مطرح میشه اینه که نحوه جبران خسارت‌های مالی ناشی از جنگ چگونه خواهد بود؟ بر عهده شرکت‌های بیمه است و یا دولت؟ در پاسخ باید گفت به صورت کلی جبران خسارت‌های مالی ناشی از جنگ بر عهده دولته. اما در خصوص شرکت‌های بیمه، مطابق ماده 28 قانون بیمه، بیمه‌گر مسئول خسارات ناشی از جنگ و شورش‌ها نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن در بیمه‌نامه شرط شده باشد. بنابراین در برخی موارد خاص که بیمه‌نامه‌ای وجود داشته باشه و شرط خطرات ناشی از جنگ هم در بیمه‌نامه قید شده باشه، شرکت بیمه هم در چارچوب و ضوابط بیمه‌نامه مسئول پرداخت خسارت هاست. در نتیجه در مواردی که بیمه‌نامه چنین پوششی نداشته باشه، جبران خسارت صرفاً از طریق دولت امکان پذیره. در مواردی هم که شرط حوادث غیر مترقبه و جنگ در بیمه‌نامه قید شده باشه، معمولا شرکت بیمه بخشی از خسارت رو پرداخت میکنه. در این موارد هم دولت مسئول پرداخت مابقی خسارات زیان دیده هست. در مواردی که خسارت مستقیم ناشی از حملات نظامی باشه، مثل تخریب خانه ها یا خودروها، دولت از طریق صندوق های حمایتی یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اقدام به پرداخت خسارت یا ارائه تسهیلات میکنه. اخیراً وزارت اقتصاد طرحی برای تشکیل صندوق بیمه جنگ ارائه کرده که هدف اون جبران خسارت های وارد شده به زیرساخت ها و واحد های تولیدی و املاک شخصی. افرادی که دچار خسارت شدن باید نسبت به مستندسازی خسارت ها از طریق عکس، فیلم، گزارش مراجع مربوطه و یا گزارش کارشناس رسمی اقدام کنند. با توجه به حجم خسارات وارده، این موضوع نیازمند تدابیر ویژه از سوی دولته تا سازوکارهای اجرایی مناسبی رو طراحی و اجرا کنه، چرا که جبران خسارات ناشی از جنگ به دلیل گستردگی و پیچیدگی معمولاً فرایندی زمانبر و پیچیده است. به همین جهت نیازمند طراحی سازوکاری هستیم که این مسئله با سرعت و دقت انجام بشه. امیدواریم همینطور که مردم در طی این جنگ 12 روزه در کنار دولت بودند، دولت هم در سریع ترین زمان ممکن این خسارات رو جبران کنه تا مرهمی بر بخشی از آلام افراد زیان دیده باشه.
رادیو اقتصاد 8 صبح. کلید طلایی فهم دقیق هر پدیده اینه که از چه زاویه و با چه نگرشی به اون پدیده یا اتفاق نگاه کنید. برنامه رادیویی 8 صبح هر روز این امکان رو فراهم میکنه که به کمک متخصصان از زاویه‌ای صحیح و با نگاهی کارشناسانه مهمترین موضوعات و اتفاقات اقتصادی روز رو تحلیل کنیم. 8 صبح شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. 8 صبح.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. ساعت 8:08 صبح هست و شما مجله تحلیلی خبری 8 صبح از رادیو اقتصاد رو میشنوید. امروز داریم از نحوه جبران خسارت‌های مالی ناشی از جنگ صحبت میکنیم، این که مردم آسیب دیده از جنگ برای جبران خسارتشون باید کجا مراجعه کنن و چگونه این موضوع باید حل بشه. 3036-37-22-65-25-25 در اختیارتون هست. شما هم اگر این ضرر و زیان وارد شده بر اموالتون، حالا چه اموال شخصی چه اموال کاریتون، حتما به ما زنگ بزنید و مسئله مشکلاتتون رو مطرح کنید. جناب آقای مهندس بیژن خطیبی، مسئول محترم ستاد بحران جنگ سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران با ما هستن. آقای خطیبی سلام.
من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز کشورم. در خدمت شما.
خیلی متشکرم از شما. توضیح می‌فرمایید چه برنامه ریزی شده و اساساً چه کار باید بکنه هموطنان نازنینمون که در این زمینه دچار خسران شدن؟
من در ابتدا جا داره از ستاد مدیریت بحران شهرداری تهران و شهرداران مناطق و بلکه از بنیاد مسکن که در دورانی که مسئولیت داشتن، دوستان و همکاران در سازمان آتش نشانی هلال احمر، واقعا کمال تشکر رو داشته باشم که بسیار در کنار مردم از همون ثانیه اول بودن. طبق دستورالعملی که در هیئت دولت بود، در روزهای اول بنیاد مسکن مسئول بازسازی و ارزیابی خسارات مردم شهر تهران قرار گرفت. با توجه به گستردگی موضوع و از اونجایی که بالاخره خب بنیاد مسکن یه سری نیروهای محدودی داشت در استان تهران، در همون روزهای اول با درایت ریاست بنیاد مسکن کشوری 5 تا استان همجوار به صورت معین به کمک بنیاد مسکن استان تهران اومدن و ارزیابی ها رو شروع کردن. خب مصدر هستید در هیئت دولت به نتیجه کاملی نرسید موضوع و قرار شد برای اینکه شهرداری تهران با درایت آقای زاکانی شهردار محترم تهران اومدن و گفتن که ما شهر تهران رو با توجه به اینکه مناطق شهرداری گسترده داریم، نیروهای عملیاتی داریم و آماده هستن، ما میتونیم این مسئولیت رو به نیابت از دولت بر عهده بگیریم. اما چه مسئولیتی؟ دیروز هم ایشون دوباره باز در کنفرانس‌های مطبوعاتی اینها را اعلام کردن. شهرداری در حال حاضر مسئولیت ساخت و ساز، تخریب نوسازی ها و مقاوم سازی ها و بازسازی منازل مردم رو بر عهده گرفته. در حال حاضر خب قبلا تهران رو به 4 منطقه بنیاد مسکن تبدیل کرده بود و مردم عزیز کشورمون برای بحث ارزیابی ها به نواحی بنیاد مسکن مراجعه می‌کردن. ولی از روز چهارشنبه پنجشنبه هفته پیش که این انتقال هاش صورت گرفته، الان شهرداری های مناطق این مسئولیت رو بر عهده گرفتن. مردم عزیز کشور میتونن با مراجعه به شهرداری های مناطق بتونن موضوعات خودشون رو در میان بگذارن. شهرداری تهران اعلام کرده که موارد متعددی، راهکارهای متعددی رو داره بررسی میکنه که مردم با حد اکثر رضایتمندی بتونیم به اون نقطه بهینه برسیم. امیدواریم این خیلی زود انجام بپذیره. اهم از ما 4 تا گرید تو ساختمون هامون داریم، 4 تا رتبه درجه بندی داریم الان. یکی از درجه بندی اینه که ساختمونیه که اصلا توسط ما در نظام مهندسی تشخیص داده شده که اصلا دیگه تخریب و نوسازی، یعنی اصلا قابلیت هیچ گونه عملیاتی روش نداره. یه سری ساختمون های دیگه ما هستن که قابلیت مقاوم سازی دارن، یعنی نیاز نیستش که کل ساختمون رو بیاریم پایین و مردم خیلی بخوان معطل بشن، 2-3 سال بخواد طول بکشه. یک سری ساختمون های دیگه ما هم هستش که با اندک بازسازی دیوارش ترک برداشته، در و پنجرهش پرتاب شده و موضوعات این مدلی داره، نقاشی داره، گچ سقفشون ریخته، رابیسشون ریخته، مثلا آشپزخونهشون کابینت اومده، به اینا رو میگن بازسازی، یعنی تعمیرات عمده‌ای نیاز نداره. و گروه آخرم خانه‌هایی هستن که دیگه ایمن هستن، این فرقم اصلا یه پنجره نیاز داره که شهرداری از همون روزهای اول اقدام کرد به شیشه انداختن این ساختمون‌ها که مردم بتونن خیلی سریع توشون برن و دوباره سکونت کنن. این 4 دسته هستش. تقریبا من از روز اولم اعلام می‌کردم که آماری که اعلام می‌کنن نزدیک 3000 واحد صدمه دیده، آمار بسیار پایینیه چون ما در نظام مهندسی وظیفه،
یعنی بیشتر از این بوده.
بله الان آمار رو دقیق خدمتتون حدودا، حالا باز خدمتتون میگم، چون ببینید ما خیلی از مردم کشورمون، خب مردم شهر تهران رو ترک کرده بودن. بله. و وقتی ما همکاران ما در بنیاد مسکن می‌خواستن برن ارزیابی و خود بنده که به عنوان نظام مهندسی لحظه اصابت ما و همکارانمون در صحنه حضور پیدا می‌کردیم، خب مردمی نبودن تو کوچه که ارزیابی بشن. خب معلومه آمار تعدادش کمتر می‌شد، اما این رو حس می‌کردیم و اینها و به مسئولین ارائه می‌کردیم که تعداد واحدهای آسیب دیده بسیار بیشتر از اینه. من رو همون بعد از دور جنگ 12 روزه تخمین من رو 6000 تا اینطورا حداقل بود. الان که همه برگشتن و دارن موضوع رو نگاه میکنن، تقریبا نزدیک به 8000 واحد مسکونی ما اعم از همون 4 تا درجه بندی توشون حادثه اتفاق افتاده براشون. اما نکته اصلی اینه که ما تعداد زمینی که دوباره باز نیاز داریم به ساخت و ساز دوباره از اول ساخته بشه، هول و هوش 400-500 واحد مسکونی کامل تخریب داریم که تو حدود 120 تا زمین پلاچ میشه در اصل. خب نسبت به پارسل کل شهر تهران عدد بزرگی نیست. برای ما اینی که حادثه دیدن خیلی زیاده، ولی میخوام بگم قوانین رو به گونه ای دارن سعی میکنن در شهرداری تهران تغییراتی بدن که بتونن منابع مالی رو برای این واحد رو به دست بیارن. بولوش 500-600 واحد مسکونی من فکر میکنم نتایج نهایی تا شنبه در بیاد و اینها توسط شهرداری تهران اعلام بشه. این مقدارم حدوداً من فکر کنم مقاوم سازی نیاز داریم. بقیه موارد رو با بازسازی میتونن خیلی به راحتی انجام بدن و حجم زیادی از مردم میتونن برگردن دوباره به منازل خودشون که الان هم همین اتفاق افتاده. کار دیگه‌ای که داره انجام میشه اینه که همکاران من در سازمان نظام مجلسی برای انشاء آبات گاز رابطه بسیار تنگاتنگی داشتن در تمام مدت با اداره گاز، چون مصور هستید که به محض اینکه اتفاقی میفته، حالا سیل، زلزله، جنگ، هر اتفاقی میفته، بلا فاصله در اون محله گازها قطع میشه برای اینکه جلوگیری بکنه از آتش سوزی های احتمالی بعد از اون. نصب اینا دوباره نیاز به کنترل اداره گاز داره و تایید همکاران من در سازمان نظام مهندسی. به حمدالله اداره گاز با نیروهای امدادی خودش شبانه روز سعی کرد در این مدت به مردم تهران خدمت رسانی بکنه. ما هم همکاران خودمون رو این بس شیفت بندی کردیم و 24 ساعته سعی کردیم که کمک رسان مردم تهران و شهر عزیزمون باشیم. اگر کوتاهی از طرف بنده و همکاران من در سازمان نظام مهندسی بوده، مردم کشورم باید به بزرگی خودشون ببخشن. میدونن شرایط جنگ شد، یه دفعه همه شروع کردن به خارج شدن، ما نیرو کم داشتیم، ولی بچهای جهادی ما، همکاران جهادی من، پای کار واستادن و ما 24 ساعته خدمت رسانی کردیم، پا به پای سازمان آتش نشانی، سازمان مدیریت بحران، نیروهای انتظامی اینها. امیدوارم که دیگه از این اتفاقات نیفته و همیشه آرامش رو ما در کشورمون ببینیم و انشاءالله که روزهای خوبی برای کشورمون بهتر و بهتر.
آقای مهندس، ابتدای فرمایشتون شما تشکر کردین از بچهای آتش نشانی و نیروهای خدماتی، حالا ما از شما تشکر میکنیم.
من برای شما تشکر بکنم. هیچ خانم سحر امامی که از همکاران عزیز خود ما هم بود در صداسیما، من چون خیلی میومدم و میرفتم و اینا، اون حرکت ایشون میشه گفتش که یک انرژی مضاعفی به ما در خدمت رسانی ارائه کرد. یعنی همه ماها وقتی اون صحنه رو میدیدیم، خب میگفتیم که ببین یک بانوی وقتی اینطوری واستاده، من باید به عنوان نظام هستی، بچه آتش نشانی همینطور، شهرداری همینطور، ماها یک انرژی مضاعفی گرفتیم. یعنی میگن که هر اتفاقی که میفته ممکنه توش یه حکمتایی باشه. من واقعا به این اعتقاد دارم و از شما و اصحاب رسانم که تمام روزها من خیلی از دوستان وقتی صدا و سیما رو زدن از ما میخواستن خبر بگیرن، دیگه این قبل نبود بتونن تمام امکانات و اینها بیاد، میومد مثلا با یک موبایل سر صحنه گزارش رو میگیره و میبرد نشون میداد. این همدلی که در همه ما، در همه ما بلخص مردم حادثه دیده، من واقعا جا داره از این صبر و از این واقعا ارق مردم واقعا تشکر کنم.
اتفاق بزرگی افتاد در همدلی و وفاقی که بین مردم هست و این انگار یه خون دوباره‌ای رو واقعا در رگ‌های جامعه دمید، همراهی و همدلی مردم. امیدوارم که بتونیم از این فرصت فوق‌العاده استفاده کنیم به شایستگی. آقای مهندس، حالا که این سازوکار طراحی شده که هموطنان عزیزمون در واقع بتونن جبران خسارت داشته باشن، این جبران خسارت مثلا در قالب تسهیلات یا وام به دوستان داده میشه یا کمک هم میشه برای نوسازی و بازسازی منازل؟
البته بهتره این قسمت رو، من چون وظیفه بحث فنی موضوع، ایمنی موضوع، طراحی موضوع، ما در سازمان نظام مهندسی به عنوان از هیئت مدیره این وظیفه رو به عهده داریم، بهتره که این بخش رو چون شهرداری تهران مسئولیت رو قبول کرده و هماهنگ با دولت داره میره جلو، این بخش رو اونا توضیح بدن. اگر دوستان هستن که اگر اونا توضیح بدن خیلی بهتر خواهد.
ولی چون میدونم که همه عزیزان در جلسات هستن، ما امروز سازوکار برنامه رو طوری چیدیم که در حد اطلاع رسانی باشه برای دوستان.
که دوستان اجازتون به نیابت از دوستان، نیابتی که اخبار اطلاعات به ما میرسه بگن. ببین، شهرداری تهران الان تلاش کرده که روش‌های متفاوتی رو به کار بگیره. خب شهرداری تهران میدونید که یک سری واحدهای مسئولی تو هر منطقه ای داره، بابت کارهای مشارکتی که در شهرداری تهران انجام میشه تو هر منطقه یه سری واحدها داره. اولین پیشنهادشون این هستش که اگر مالکی خودش دوست داره، ببینید این کلمه دوست داشتن خیلی مهمه، یعنی ملت نه فردا بگن اومدن به ما تکلیف کردن از اینجا برو، خیر. اگر مالکی، اگر کسی که صاحب خونه است و براش اتفاقی افتاده، تخریب نوسازی ها و مقاوم سازی ها، شهرداری تهران گفته من در هر منطقه تلاش میکنم یک سری لیست واحدا رو تا هفته بعد در بیارم که تو هر منطقه دارم، چون من نمیتونم منطقه 6 رو بگم برو منطقه 1 انتخاب کن یا منطقه 1 رو بگم برو منطقه 6. گفته در همون منطقه تلاش میکنیم واحدهای خالی و نوسازی که داریم رو همه رو در بیاریم، یا مثلا چند سال گذشته حدسش و اینها، ما اینا رو در اختیار مردم حادثه دیده قرار میدیم. ممکنه کسی دوست داشته باشه بگه من دیگه تو این خونه نمیرم، اینو به شهرداری واگذار بکنه، به جاش یه دونه معوض بگیره. این یکی از اولین راهلاییه که با به نظر من میشه گفتش که با تیزبینی شهرداری تهران قراره که عملیاتی بشه. کسی دوست نداشت هیچ اجباری نیست، میتونه بره برای مرحله بعدی. دو تا اصلی ترین چیزای ما تخریب نوسازی هست که کاملا منهدم شده و مقاوم سازی هست. تو مرحله بعدی باز هم شهرداری تهران داره سعی میکنه پیمانکاران و مشاورانش رو در مناطق جمع بکنه با منابعی که داره، که این منابع مالی رو از منابع داخلی خودش که برای بحران گذاشته کنار و از تراکم سیاری که داره میفروشه میاد اون رو تامین منابع میکنه یا پیمانکار میذاره میره میسازه اونجا رو و دوباره خونه رو تحویل مردم عزیز میده برنامه‌ای که دارن، یا اینکه میاد میگه اینجا برآورد ریالی میکنه، میگه مثلا متری 15 تومن، متری 20 تومن، متری 30 تومن، عدد حالا الان هنوز مشخص نشده داره ارزیابی میشه، این قیمت ساخت و سازشه. مردم عزیزی که تو این بلوک ساختمانی هستید، دوست داشتید خودتون میاد این پول رو میگیرید و میسازید، دوست نداشتید ما شروع میکنیم به فرایند ساخت و ساز، چون ممکنه هر کسی وقتش رو نداشته باشه، تمایلش رو نداشته باشه، تخصصش رو نداشته باشه. یعنی داره سعی میکنه بسته های متفاوتی بتونن به مردم شهر تهران ارائه بکنن، مردم از اون بسته ها انتخاب بکنن.
این خیلی نکته مهمیه.
بله این نکته اساسی فقط پشت این موضوع هست. ببینید دو تا مشکله، چون از روز اول قرار بوده بنیاد مسکن بره با یه سیاستی دولت براش تعیین کرده و الان به شهرداری تهران منتقل شده. من میدونم خانم، من فکر کنم یکی از افرادی هستم که تک تک خونه های این مردم نزدیک 4000 واحد مسکونی رو بنده به شخصه بازدید کردم و با این مردم زندگی کردم تو اون 12 روز و چند روز بعدش رو. خب من میدونم مردم ما زشت کشیدن، ممکنه بگن این نفسش از جای گرم بلند میشه اینها، ولی یه انتقالی انجام شده، ما یه چند روزی باید این فرصت نفس کشیدن رو به شهرداری بدیم که این انتقال انجام بشه. اینو به خاطر تسهیل در فرایندها در دولت تصمیم گرفته شد و شهرداری تهران قبول زحمت کرده. یک اینکه یه فرصت بدیم، بله بریم شهرداری ها، میدونم زشت کشیده هستن، میدونم دغدغه من هستن و اینها، یک این موضوع هستش. دو من یه خواهشی هم از یک سری از گروه هام دارم که امروز وقت تخریب شهرداری تهران و شهردار تهران نیست. ممکنه من بیژن خطیبی به شخصه به عنوان عضویت مجلس سازمان نظام مهندسی چالش های فراوانی مثلا با شهرداری تهران تا قبل از این جنگ داشتم، ولی نباید اون دیدگاه سیاسی، نباید اون دیدگاهی که من به عنوان فنی در نظام مهندسی با شهرداری تهران داشتم رو امروز در بعد از جنگ برای بازسازی اونو دخیل بدم. امروز هممون باید پشت پرچم شهرداری تهران تکلیف، به نظر من، حالا من نمیتونم بگم دیکته کنم تکلیف شرعی، ولی به نظر من یک تکلیف انسانی و عرفی و اخلاقی ما هستش که در ارگانهای متفاوت، امروز که شهرداری اومده جرأت کرده و گفته من پرچم رو میارم بالا و با میستم پاسخگوی مردم انجام میدم و میکنم من کار کنم، ماها پشتش واسیم.
ایشالله که این همدلی و همراهی اتفاق بیفته. آقای مهندس خطیبی، این اتفاقی که افتاد و حالا جنگ 12 روزه سازوکار جدیدی رو برای حالا واکاوی در نظام مهندسی ساختمان ایران و تهران ایجاد کرد، یعنی اینکه حالا ما یک نگاه دوباره‌ای داشته باشیم به بحث ایمنسازی، به بحث در واقع مهندسی سازی ساختمان‌ها.
ممکنه بیشتر نظر شما باشه. ساخت مناطق ایمن و پناهگاه. ببینید من این رو در مصاحبه‌های بسیاری از من گرفتن. امروز می‌خوام اینم به مردم شریف بگم که این دغدغه‌مندی رو براشون ما زیاد نکنیم. ما بعضی مواقع ممکنه با گفتمانمون در مراجع‌های متفاوت باعث یه ایجاد دغدغه‌مندی که این که شهر تهران پناهگاه نداره، شهر تهران 30 سال پناهگاه کار نکرده. من حق میدم که اگر من بچه جنگ تحمیلی هستم و موشکباران شهر تهران رو به چشم دیدم، با گوشت و پوست و خونم امتحان کردم، اما یه فرقی جنگ امروز با جنگ اون موقع داره خانم. اون موقع شما موقعی که موشک از مرز عراق رد میشد تا برسه به شهر تهران وقت داشتیم 10 دقیقه که مردم رو خبر کنیم، تو صدا و سیما آژیر رو بزنیم، همه به پناهگاه بروید، سریعا بروید، این کارا رو بکنید. یا هواپیماهاش وقتی میومد از مرز عبور میکرد، ما مردم رو خبر میکردیم و به پناهگاه ها میرفتیم. جنگ امروز مدلش جنگ الکترونیکی و متفاوت با جنگ های 20-30 سال پیش ما هستش. اینو فرقش رو باید بدونید. ما اصلا خبر نداریم موشکی کی داره به همون میخوره. ما اصلا هواپیمای رادارگوریز وقتی بالا هستش ما نمیدونیم که چه اتفاق میفته که بعد بخوایم خبر بدیم، بعد نمیدونیم کدوم نقطه رو میخواد بزنه. ما در شهر تهران نزدیک 10 میلیون جمعیت داریم. واقعا امکان ساخت 10 میلیون پناهگاه ایمن برای کل مردم شهر تهران که همزمان فرض کنین این جنگ میخواد 4 ماه 5 ماه طول بکشه، آیا همه مردم میتونن تهران خارج بشن و برن بیرون از تهران؟ خب چجوری باید کار کنن؟ ادارات چجوری خدمت رسانی کنه؟ پس مجبور دارین زمان جنگ تنبیهش شاید عادی بشه همه برگردن. آیا این امکانش بود؟ همه اولا ما مطلع نمیشیم که این میزنه، دومندش که چجوری میخواستیم 10 میلیون جمعیت پناهگاه برای تهران بسازیم. اما از یه دید دیگه میشه به موضوع نگاه کرد که ما این پناهگاه ها رو برای تیب خاطر یک سری از مردم داشته باشیم و در مواقع بحران و بعد از اون حداقل ما مشکلی که در این جنگ داشتیم اسکان اضطراریمون بود، یعنی ما در ستادهای بحران این رو درک کردیم که در زمان بحران ما یه دفعه این امکان اسکان اضطراری خیلی داره فشار میاره و اگه 10 روز دیگه جنگ ادامه دار میشد ما سازماندهیمون نه که نتونیم انجام بدیم و قطعا برای مردم انجام میدادن همکاران.
آقای مهندس خطیبی واقعا این میگم ضرورت ها خیلی خیلی خودش رو نشون داد. حالا ما سازوکار کوچه های در واقع ناکارآمد رو برای ورود آمبولانس ها یا در واقع آتش نشانی هم دیدیم، این که حالا بارها و بارها گفته شده تهران در مرز زلزله قرار داره، همه اینها هشدارهایی که واقعا باید نگاه ما رو شفاف کنه برای سازوکار درست شهری و حالا امیدواریم که همه سازمانها، نهادها، ارگانها به وظایف خودشون عمل کنن، چون مردم که همیشه بودن و خودشون رو بارها و بارها ثابت کردن. امیدواریم که حالا در خصوص بحث خسارت ها و همراهی و همدلی با مردم هم بیشترین ملاحظات صورت بگیره، چون یه بخشی بخش از دست دادن حالا اون مال و اموال هست، یه بخش عمده ایز اثرات در واقع روانی این جنگ هست و این از دست دادن ها که اون هم باید مورد توجه در واقع مسئولین قرار بگیره.
من یه نکته اجازه شما بگم به مردم عزیزشون. من خانم واقعا ازتون خواهش میکنم، این چند روز حالا دوستان در شهرداری دارن خیلی فعالیت میکنن شبانه روز برای مردممون. ما ستاد مدیریت بحرانی داریم که شهر تهران رو برای زمان زلزله مدل کردن اینها. من اینو به زلف قاتمیم مدل کردم. من میخوام بگم که نمیخوام بگم این جنگ برای ما خیریت بوده، میخوام بگم ممکن این جنگ برای ما یه حکمت، یک وظیفه ای رو به دوش ما گذاشته. همون فرموده شما که یه ذره با دید بزرگتری به زمان زلزله تهران فکر کنیم. دیر یا زود این زلزله تهران خواهد اومد، بخواهیم یا نخواهیم. بالاخره ممکنه به سن ما قد بده، به سن بچه‌هامون برسه، نمیدونم، بالاخره اتفاق خواهد افتاد که ایشو نمیدونیم. اما مدل‌های ما میگه فاجعه انسانی بزرگی در راه خواهد بود. لذا بر ما تکلیف، بر مسئولین کشور ما تکلیف است که از این جنگ اتفاق افتاد، از خدمت رسانی که همکاران ما در سازمان‌های متفاوت امداد رسانی انجام دادن، همه اینا جمع بشن، مدل زلزله تهران رو یک بار بررسی کنن، چیزی که سازمان مدیریت بحران چندین سال داره اینو مدل میکنه و به عدد‌های بشن و ببینن در اولین زلزله با ریشتر نه خیلی بالا چه فاجعه انسانی مرگومیری در تهران اتفاق میفته و برای اون فکر کنیم. یعنی من میگم این یک زنگ خطری بوده که ما به چیزهای بزرگتر برای تهران فکر. خواهش میکنم شما هم به عنوان میشه گفتش یک رسانه ملی حتما اینو مطالبه بکنیم.
ما همیشه از ابعاد اقتصادی به این موضوع نگاه میکنیم. متشکرم ازتون آقای مهندس خطیبی و خیلی ممنون، براتون اوقات بسیار خوبی رو آرزو میکنم.
مرسی،
سپاسگزارم از شما، خدا نگهدارتون.
در مسیر امواج خبرهای اقتصادی حرکت میکنیم،
خط سیر خبرها رو با هم بررسی میکنیم
و با کارشناسان و مسئولان دستگاه های اجرایی گفتگو میکنیم.
شما هم اگه دوست دارید تو دنیای خبرهای اقتصادی گذری داشته باشید با ما همراه باشید.
هشت صبح.
صبحتون بخیر باشه. 8:29 دقیقه هست، رادیو اقتصاد گوش میکنید و امروز داریم از نحوه جبران خسارت‌های مالی ناشی از جنگ در مناطق مسکونی صحبت میکنیم و اینکه حالا بیمه ها چطور میتونن این خدمات رو ارائه کنن، شهرداری چه وظایفی داره که با آقای مهندس خطیبی راجع به این موضوع صحبت کردیم و شما دوستان عزیز که با سامانه پیامک 30367 میتونید با ما در ارتباط باشید. آقای شریفیان برامون پیامک زدن گفتن توی این شرایط که حالا سازوکار ساختمانی بسیار گران هست، چه از مواد اولیه چه دستمزدها، به نظرم شهرداری باید یک تیم اجرایی سریع داشته باشه برای اینکه خانه ها رو بازسازی کنه با قیمت دولتی و بسیار مناسب در اختیار هموطنان قرار بده. 912-44-46 گفتن بیمه وقتی که میخواد خسارت ماشین رو بده همیشه کمتر از مقدار خسارت دیده شده جبران میکنه. آیا واقعا میتونن بیمه ها خسارت های مالی صنایع کارگاهی یا منازل مسکونی رو بده؟